در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. شورای امنیت برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در غزه موفق به تصویب قطعنامه‌ای برای برقراری آتش بس فوری شد. ارتش اسرائیل میگوید مانع از اقدام ایران برای قاچاق سلاح به کرانه باختری شده است. و اسناد تازه علیه کاظم صدیقی نشان می‌دهد که او زمین ازگل را 150 برابر زیر قیمت تصاحب کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در غزه موفق به تصویب قطعنامه‌ای شد که در آن برقراری آتش‌بس فوری و آزادی بی‌قید و شرط گروگان‌های اسرائیلی در ماه رمضان مطرح شده است. آمریکا به این قطعنامه که توسط 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت تنظیم و توسط موزامبیک ارائه شده بود رأی ممتنع داد. 14 عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دادند. در این قطعنامه آتش بس به لزوم آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس مشروط نشده است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، از تصویب قطعنامه استقبال کرد. در واکنش به تصویب این قطعنامه، نخست وزیر اسرائیل سفر از پیش تعیین شده وزیر دفاع این کشور به آمریکا را لغو کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت قطعنامه تصویب شده به کوشش‌ها برای آزادی گروگان‌ها آسیب می زند. ارتش اسرائیل میگوید با انجام عملیاتی مانع از قاچاق مهمات و سلاح‌های پیشرفته از سوی حکومت ایران به کرانه باختری رود اردن شده است. در بیانیه ارتش اسرائیل که دوشنبه بعد از ظهر منتشر شد، آمده که این سلاح‌ها در جریان عملیاتی علیه یک واحد حزب الله لبنان و سپاه پاسداران کشف شدند که مشغول آموزش مأمورانی برای قاچاق سلاح‌ها به کرانه باختری بودند. بر مبنای این بیانیه سلاح‌های کشف شده از جمله شامل مین‌های ضد تانک بوده است. اسرائیل همواره ایران را به ارسال سلاح و تجهیزات نظامی پیشرفته به گروه افراطی حماس و جهاد اسلامی متهم می‌کند. حماس از نظر آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی است. رسانه‌های ایران میگویند یک مأمور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان در پی درگیری با افراد مسلح کشته شده است. خبرگزاری ایرنا هویت این عضو هنگ مرزی را محمد مهدی نجاتی نیا اعلام کرده و گفته است که او ساعت 1 بامداد دوشنبه 6 فروردین بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس از آن سوی مرز با کشور پاکستان کشته شده است. گفته شده که این تیراندازی هنگام اجرای عملیات کمین از سوی هنگ مرزی میرجاوه رخ داده است. شهرستان میرجاوه گذرگاه اصلی جاده‌ای بین ایران و پاکستان و تنها مرز قانونی در جنوب شرق ایران است. در همین حال کانال تلگرام حالوش که به پوشش اخبار سیستان و بلوچستان می‌پردازد گفته که این اتفاق در پی کمین و تیراندازی نیروهای نظامی مرزبانی به سمت سه خودرو در محدوده روستای نادرآباد در شهرستان خاش و واکنش سرنشینان این خودروها رخ داده. در ادامه جنجال‌ها بر سر ماجرای باغ 1000 میلیاردی ازگل و دفاع از کاظم صدیقی توسط رسانه‌های حکومتی و دعوت به برخورد مؤمنانه، حالا یاشار سلطانی روزنامه‌نگار رونوشتی از سند انتقال زمین این باغ به پسر آقای صدیقی منتشر کرده. این سند نشان می‌دهد جواد عزیزی و محمد مهدی صدیقی فرزند آقای صدیقی مبلغ کامل 6 میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر شده در سند را به شکل نقدی به فروشنده، یعنی آقای صدیقی، کاظم صدیقی دادند و مالکیت را به نام خود درآوردند. از داریوش معمار روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی پرسیدم چطور با وجود ادعای کاظم صدیقی امام جمعه تهران مبنی بر جعل سند توسط جواد عزیزی حالا خود آقای صدیقی در محضر حاضر شده و سند را به نام او و پسرش زده است.
ببینید، آقای صدیقی این تنها مورد شبهه‌داری نیست که بیان کرده. اصلا مسئله بر سر اینه که آقای صدیقی چطور زمینی که برای حوزه علمیه که مدیریتش با ایشون بوده به ایشون واگذار شده، حالا به هر شکل ایشون نمیدونسته، چطور این زمین رو رفته به پسر خودش و آقای عزیزی به مبلغ 6 میلیارد و اندی فروخته و چطور زمینی که قیمتش نزدیک به 1000 میلیارد بوده رو با این قیمت واگذار کرده. خب همه اینا نشون میده که از روز اول آقای صدیقی میدونسته کل ماجرا رو. هر آنچه که در این مدت بیان کرده متاسفانه راست نبوده، آنچه که گفته حقیقت نبوده و خب همین اسناد هم منتشر شده. الان نه تنها آقای صدیقی بلکه رسانه‌های حکومتی که از آقای صدیقی در این مدت حمایت کردند و شخص رهبر جمهوری اسلامی که بعد از افشای این سند آقای صدیقی رو در مراسمی دعوت کرده با حضور خودش، اجازه داده که آقای صدیقی بره پشت تریبون نماز جمعه صحبت بکنه، همه اینها در قبال این اتفاقی که افتاده و این صحبتی که شده و این اسنادی که الان منتشر شده مسئول هستند.
آقای معمار، درست واکنش رسانه‌های حکومتی و روزنامه‌ها به نوعی، حالا اونطور که خودشون میگن، یه جوری برخورد مؤمنانه هست، چون می‌بینیم که روزنامه همشهری که ارگان خبری شهرداری تهران هست دفاع کرده از کاظم صدیقی، دعوت کرده به برخورد مؤمنانه، گفته حکمی صادر نشده، نباید سوء زن داشت. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه هم گفته نباید قضاوت کرد، صدا و سیما پوششی نداده، در مورد این خبرها چیزی نگفته و از اون برای که دستگاه قضایی هم وارد نمیشه و قضیه رو شفاف نمیکنه. چرا به نظر شما؟
خب ببینید، در جمهوری اسلامی اساسا برخورد سخت رو صرفا با روزنامه نگارا، فعالان سیاسی و مدنی، مخالفین، اساتید دانشگاه، نوجوانان و جوانان انجام میدن، ولی وقتی که پای اختلاس یا موارد فساد از این دست به میون میاد، از اونجایی که یک سر این فساد معمولا وصل میشه به نوک قله نظام، یعنی در واقع هسته سخت نظام، به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به دفتر رئیس جمهور، به دفتر رئیس قوه قضاییه، از اونجایی که معمولا فساد به اینجا وصل میشه، خب رسانه‌های حکومتی هم سریعا درخواست برخورد مؤمنانه، درخواست در واقع سکوت و صدور و حکم میکنن. وگرنه شما میبینید که فعالین سیاسی اجتماعی، اساتید دانشگاه، حتی پیش از اون که جرمشون مشخص بشه شکنجه میشن، زندان میرن، ماها بازداشت میشن، ولی خب مفسدینیم که زمین‌خواری انجام میدن در جمهوری اسلامی، جنگل خاری انجام میدن در جمهوری اسلامی، فسادی مثل چای دبش رو در واقع مطرح میکنن، هرگز حتی نامشون به میان نمیاد.
شما هم حالا اشاره میکنید موارد بسیاری وجود داره که به هر حال مماشات میشه توسط قوه قضاییه. میخواین کمی از سابقه این گونه برخورد، حالا به نوعی مماشات گونه قوه قضاییه، بگید به ما؟
از زمانی که آقای اژه‌ای به صورت خاص، من میخوام اشاره بکنم، حالا یه اشاره نزدیک، روی کار اومدن، آنچه که در قوه قضاییه به نظر میاد مبنای کار قرار گرفته این بوده که با مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی برخورد سخت انجام بشه، اعدام‌ها به سرعت اجرا بشه، ولی در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی، به خصوص اون مواردی که مربوط به نزدیکان نظام هست، با مماشات برخورد بشه. شما ببینید پرونده آقای طبری و بسیاری از مفسدینی که در سال‌های گذشته اینا پرونده‌هاشون رو شده بود، مطرح شده بود، با وجود ارقام کلانی که در اون پرونده‌ها مطرح بود، همه در دوره آقای اژه‌ای جمع و جور شده. هرگز مشخص نشده که تکلیف صاحبان شهرک‌های باستیهیز و کلاک که زمین‌خواری کرده بودند، ویلا ساخته بودند و این ویلاها رو در اختیار سران نظام قرار داده بودن، اینا چی شد؟ هرگز مشخص نشد که تکلیف سودهایی که به حساب آقای لاریجانی از محل ارقام واریز شده به حساب‌های قوه قضاییه واریز شده بود چی شده، و حوزه علمیه لاکچری آقای لاریجانی یا حوزه علمیه عیانی آقای ناطق نوری در لباسا، اینا از چه محلی ساخته شدن. و این به نظر میاد که یک رویه است. حالا من در زمان نزدیک اشاره کردم، ولی ما در زمان طولانی هم بخوایم اشاره بکنیم، این است که هرگز کسانی که در سیاه‌چاله فساد در جمهوری اسلامی دست دارن و عالی جنابان در واقع سرخپوش نظام هستن، اگر هم استثناءً مثل این موضوع آقای صدیقی نامشون به میان آمده، با مماشات باشون برخورد شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک فایل صوتی منسوب به او گفته که مجازات سنگسار و شلاق زدن زنان باید در انظار عمومی اجرا شود. این سخنان روز یک شنبه 5 فروردین در شبکه‌های اجتماعی منتشر و در رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان هم پخش شد. رهبر طالبان افغانستان در این فایل صوتی خود را نماینده خدا بر روی زمین می‌داند و موضع‌گیری‌های تندی علیه دموکراسی و حقوق بشر می‌کند. مهران کریمی گفتگویی داشته با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، در ابتدا از اهمیت این سخنان پرسیده.
خب اول میخوایم یادآور شوم که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ملای عام خودش ظاهر نشده، عکس و تصویر و فیلم یا ویدیوی از او ظاهر نشده، اما گهگاه اظهارات از او به شکل فایل صوتی نشر میشه که مکان از او و زمان دقیق از او واضح نمیباشه. اما بیشتر مناسبتی مثلا در روز عید، یک روز پیش از عید اظهارات داشت. چیزی که جالب است در اظهارات فیلیش ای است که خیلی تند برخورد کرده و مخاطبش غرب است. در ای اظهارات خود واضح میگه که با اجرای حدود شرعی مثل سنگسار یا دره زدن و شلاق زدن در ملای عام بر زنان، اینا میخواین که با دموکراسی غرب مبارزه کنن. او گفته که 20 سال در برابر غرب جنگیدن، اگر 20 سال دیگه هم باشه می جنگن تا ای که شریعت به گونه کامل در زمین وضع کنن یا عملی کنن. این گپش جدید است. پیش از این می گفت که اونا غرب شکست دادن، دموکراسی را از پا در آوردن، اما هیچ وقت نگفته بود که اینا به مبارزه خود ادامه می تن در برابر همه کشورها یا تا ای که شریعت اینا نافذ بسازن بروی زمین.
فکر میکنید یک خشمی در صحبتش وجود داره که به نوعی هم ناراحت از این که هنوز طالبان رو به رسمیت نمیشناسند و شاید از این حربه داره استفاده میکنه، به نوعی از زنان داره به عنوان ابزاری استفاده میکنه که غرب رو وادار کنه که طالبان رو به رسمیت بشناسند؟
بله، با آگاهانی که ما صحبت کردیم، بیشتر آگاهان حقوقی، هم نظر هستن اونا با گفتایی که شما داشتین. این میتونه که امو خشم باشه در برابر برخی موارد. حکومت طالبان در آستانه 3 سالگی قرار داره. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته. غرب همواره در سازمان ملل متحد، در شورای امنیت سازمان، در جلسات مختلف از طالبان انتقاد کردند، به خصوص از رفتار از اونا در برابر زنا، از محدودیت هایی که در برابر زنا و دخترای افغان، به ویژه محدودیت های آموزشی، اینا رو مورد انتقاد قرار دادن و این باعث ازی شده که ناظرانی فکر میکنن که حکومت طالبا یا رهبرشان به نحو ظاهرا نشان میده که اینا هنوز هم میتونن غرب به چالش بکشن با استفاده از محدودیت های بیشتر بر زنان و با استفاده از سنگسار در ملای هم.
بعد حکم سنگسار حالا چه در دوره قبلی طالبان آیا اجرا شده در افغانستان و الان در دور دومشون هم آیا گزارشی داشتید که اجرا شده باشه؟
پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 تا هنوز حکم سنگسار در افغانستان به اجرا نرسیده، اما پیش از این که طالبان به قدرت بیاین اینا محاکم صحرایی داشتن. در افغانستان جمهوریت وجود داشت، اما در مناطق دوردست اینا در برخی موارد سنگسار اینا اجرا کردن،
یعنی در مناطقی که
در مناطقی که تحت کنترلشان بود. بله. اما زمانی که طالبا به قدرت آمده که 2.5 سال از او مگذره، طال سنگسار صورت نگرفته، اما اعدام 5 مورد صورت گرفته در ملایام، در استودیوم های ورزشی شلاق زدن ها صورت گرفته، زنان و مردان به اتهام جرایم اخلاقی که اینا گفتن که برخی از آگاهان و برخی از حقوقدانان هیره هم تحت سوال قرار میتن که محاکمشان چیگونه برگزار شده و چی اثبات بوده، این اجرا شده.
گفتگوی همکارم مهران کریمی بود با فرشته نگاه، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، که با همین گفتگو هم به پایان بخش خبری رسید.